بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد مسئله پنجم یعنی دیه حس چشایی بود. بیان شد که یکی از حواس بسیار مهم در بدن آدمی حس چشایی هست، به گونه ای که اگر این حس زائل بشود زندگی انسان مختل میشه و انسان بهره طبیعی از خوردنی ها و آشامیدنی ها نمیبره و حتی در بسیاری از موارد خطراتی رو متوجه شخص میکنه. مثلا فرض کنیم طرف یه ظرفی رو نگاه میکنه و فکر میکنه که مثلا این ظرف الان مثلا توش فلان مایع هست که قابل خوردن هست. حالا مثلا نمیدونم دیدید فلفلای هندی سفید دقیقا شبیه شیر خشکه، یعنی شما توی ظرف فلفل هندی سفید باشه انگار شیر خشک تو اون ظرفه، شکلش همون شکله. این طرف با قاشق اینو میخوره هیچی هم که احساس نمیکنه، ولی خب اون معده شو داغون میکنه، روده شو داغون میکنه. لذا حس چشایی خیلی حس مهمی هست و اگر کسی حس چشایی شاید دست بده هم زندگیش مختل میشه هم خطرات بسیار زیادی رو متوجه میشه. فرض کنیم یه ظرف اونجا هست، طرف فکر کرده این آبه، میگیره میخوره، حالا اینکه گازوئیله یا نفته یا بنزین هست اصلا متوجهش نمیشه. بعد گفتیم این مطلب هم در قالب چند مسئله مختلف و مطلب مختلف بحث میشه که در مجموع 4 مطلب بود. بحث ما تو مطلب اول بود، یعنی حکم از بین بردن حس چشایی. گفتیم در مجموع 3 نظریه وجود داره. نظر اول اثبات دیه بود که اکثر فقها بودن، گفتیم مقدار از عباراتش هم گفتیم. نظریه دوم قول به توقف بود مثل مصنف و مرحوم محقق در شرایع، اما نظر سوم قول به ثبوت عرشه که خیلی از متأخرین و معاصرین ما مثل صاحب جواهر، محقق خویی، حضرت امام قائل به همین ثبوت عرش هستن. مثل 3 بعضی از فقها مخصوصا متأخرین و معاصرین مانند صاحب جواهر، بلگول محقق خویی و حضرت امام رحمت الله علیهم قائل به ثبوت عرش می باشند. نقطه سر خط. صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 43 صفحه 311 بعد از رد ادله قول به ثبوت دیه میفرمایند، دو نقطه بذارید تو پرانتز، اولش هم دو نقطه بذارید، ول اصلو البراءتو فیتجهو هین ازن فیه الحکومتو، پرانتزو ببندید، یعنی از طرفی، یعنی از طرفی وجهی برای اثبات دیه معین و مشخص بر عهده جانی وجود نداشته و اصل براءت جاری می‌گردد و از طرف دیگر جنایت واقع شده است و باید جانی از عهده جبران خسارت بر آید. لذا مطابق قاعده عرش ثابت خواهد شد. پس چی شد ای سیدی؟ میگه ول اصل و البراءت، شک داریم دیه ثابتی یا ثابت نیست، امر معین ثابتی یا ثابت نیست، دلیلی نداریم برای اثبات دیه که امر معین و مشخصی به خود باشه، براءت جاری میشه. از طرفی حالا که دیه ثابت نمیشود و جنایتی واقع شده است، آقای جانی باید از عهده جبران جنایت بر بیاد، چاره جز اثبات حکومت و عرش وجود نداره. لذا عبارت یه بار دیگه میخونیم، والاصل و البراءتو، یعنی از یه طرفی دیه نفع میگردد به واسطه اصل براءت، فیتجهو هینه ازن، هینه ازن یعنی در این هنگامی که براءت صادر میشود و دیه چی میشه؟ نفع میشود. فیتجهو هینه ازن فیهه، فیه یعنی فی زوال زوغه الحکومتو، در این هنگام حکومت پسندیده، چون چاره غیر از حکومت وجود ندارد. سر خط محقق خویی رحمت الله علی در مبانی تکملت المنهاج جلد یک صفحه 124 می فرمایند دو نقطه تو پرانتز، فی الحاق زوغه فی الحاق زوغه به نطقه اشکالون، ول ازهرو ان فیه الحکومت و کذالک الحالو فی ما یوجب نقصان الزوغه. پرانتز به من نقطه بذارید. یعنی ملحق گردانیدن زوال حس چشایی به زوال منافع دیگر مانند نطق مشکل بوده و دلیلی بر این الحاق وجود ندارد، لذا مطابق قاعده در هر موردی که دیه معین و مقدر ثابت نشود، بیلگول عرش بر عهده جانی در جهت جبران جنایت ثابت خواهد شد. نقطه سرخ. پس آقای خویشی میگه اینکه شما بگید همون جوری که منافع دیگه مثل زوال نطق دیه داره، پس زوال چشایی هم دیه داره، مشکله. وچه نداره برای الحاقش کرد. نطقی منفعت، گویایی منفعت، بینایی منفعت، چشایی منفعت دیگر. اگه حکم در اونجا ثابت است، وچه برای اثباتش در اینجا نیست. خب وقتی که حکم در اینجا ثابت نشه، خب مطابق قاعده چی ثابت میشه؟ عرض. نقطه سرخ. حضرت امام رحمت الله علیه نیز در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 562 در این زمینه می‌فرمایند دو نقطه تو پرانتز الخامس و دو نقطه از ذوقو ویلگول قیل دو نقطه فیه ادیتو ویلگول و هو و ان لم یکن ببعیدن ویلگول لکن الاغربه فیه الحکومتو پرانتز ببند نقطه. یعنی بعضی از فقها در مورد زوال حس چشایی قائل به ثبوت دیه می باشند و بعید نیست که این حکم صحیح بوده، کما این که در مورد زوال منافع دیگر ثابت است. ولیکن به نظر می رسد در ما نحن فی وجهی برای ثبوت دیه وجود نداشته و مطابق قاعده عرش ثابت خواهد شد. پس نظر حضرت امام چیه؟ میگه از یه طرفی بعید نیست دیه درست باشه، بگیم اینم منفعته مثل منافع چی؟ دیگه. همونطور که تو، یعنی به تعبیر دیگه این نظریه یه نظریه دور از آبادی نیست، ولی میگه به نظر ما صحیح همون عرشه، چون وجهی برای اثبات دیه در این مورد ما پیدا نکردیم، اگرچه اگه اثبات میشد مشکلی نداشت. سر خط خب با من باشید. کسانی که قائل به نظر اول هستن، نظر اول چی بود؟ اثبات دیه. اینا در مجموع به دو دلیل تمسک کردن. یکی مقایسه کردن زوال چشایی به منافع دیگر، گفتن اینا مثل منافع دیگه هست دیگه، چجور تو حس بینایی اگه زائل بشه شما میگید دیه کامل داره؟ خب چشایی هم یکی منافع، بلکه منفعت خیلی مهمی است. یکیشون قیاسه، مقایسه. دلیل دومشون عموماته، گفتن مطابق با عمومات هرگاه عضوی در بدن انسان از بین بره که مصداق واحد داشته باشه دیه کامل ثابت می شود، و در اینجا حس چشایی که از بین برود مصداق واحد داره، لذا دیه چی ثابت می شود؟ دیه کامل ثابت می شود. بنویسید فعلا قائلین به نظریه اول، قائلین به نظریه اول، یعنی اثبات دیه در مجموع به دو دلیل استناد نموده ام. دو نقطه بذارید، یکی قیاس به حواس دیگر و دیگری روایات عامه. یکی قیاس به حواس دیگر و دیگری روایات عامه. لذا شارح در ما نحن فی در مقام تعلیل بر این نظریه می‌فرمایند، لذا شارح در ما نحن فی در مقام تعلیل بر این نظریه می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، که غیرهی من الحواسه، ضمیر که غیرهی چی می‌خوره؟ غیر ذوق، مثل غیر ذوق از منافع چی؟ دیگر، حواس دیگر. ولدخولهی فی عموم قولهم علیهم السلام، دو نقطه، کلو ما فی الانسانه، کلو ما فی الانسانه منهو واحدون ففیه عدیتو، پرانتز ببندید، سر خط، در مقابل قائلین به نظریه دوم و سوم، ادله مذکور را نپذیرفته و در پاسخ می‌فرمایند، دو نقطه سرخط. خب با من باشید، میگن اولا با من باشید، ما در مورد حس چشایی هیچ نص خاصی نداریم جز قابل مقایسه به حواس دیگر نیست. به عبارت دیگه هر عضوی حکم خودشو داره، لذا هر حسی هم حکم خودشو. اگر در مورد قطع ید دیه ثابت بشه، این مساویه با این نیست که در مورد قطع رجل هم چی بشه؟ ثابت بشه، مگر اینکه دلیل وجود داشته باشه. به تعبیر قیاس چیه؟ باطل است. بنویسید، اولا در مورد حس چشایی هیچ نص خاصی وارد نشده است، به خلاف حواس دیگر، لذا نمیتوان حکم حواس دیگر را بر آن مترتب کرد. نقطه، به عبارتی اثبات حکم مذکور برای زوال حس چشایی ویلگول قیاس بوده، ولا نقول به حجیتهی، و ما قائل به حجیت قیاس نیستیم، یا بل قیاس و باطل اندنا. این اولا، نقطه سرقه. و ثانیا انقدر از این قیاس های خفی وجود داره که ما فعلا از حرف اونا قیاس میفهمیم. بعضی موارد اونا یه قاعده عمومی استیاد میکردن، ولی اون قیاس چی بوده؟ مستنبط العلت بوده، و در گذشته از این موارد ما زیاد داریم. یعنی با خودشون میگفتن خب مل فرق بین الحواس، اگر حس گویایی از بین بره، حس شنوایی از بین بره، حس بینایی از بین بره، چه فرق داره؟ حس چشایی هم حسی از حواسه دیگه. بعد اینجا به این نتیجه میرسیدن که پس تفاوتی بین حواس مختلف وجود ندارد، همونطور که در فلان حس دیه ثابته، در اینجا هم دیه، اما در حقیقت این قیاس مستنبط العلته. قیاس مستنبط العلت باطله. چرا؟ چون برداشت ظنی شما هست. و ثانیاً حالا دامه رو میخونیم، حالا دو دلیل دیدن دیگه، ل دخوله ای دوتا شده. ما داریم خب نیاورده دیگه، من دارم عبارت هایی که بالا اومده رو میگم، من که نظر علامه علایی رو که نمیگم که، من دارم نظر مرحوم شهید ثانی رو میگم. مرحوم شهید ثانی تعلیل آورده، گفته که غیره من الحواس ول دخولهی، درسته؟ اگه واو نبود حرف خیلی فرق میکرد، اگه اینجوری بود که غیرهی من الحواس لدخولهی فی عموم قولی، اون حرف شما درست بود، یعنی اون بیان شما میشد، یعنی اینجوری میشد در این مورد هم مثل حواس دیگه دیه ثابت است به خاطر داخل شدنش در چی؟ در عموم قولهی تعالی. به تعبیر دیگه همانطور که روایات عامه شامل بینایی میشه، شامل گویایی میشه، شامل شنوایی هم میشه، خب شامل چشایی هم میشود. یعنی یه بیان دیگه بود. ما فعلا داریم بیان بالا رو تفکیک میکنیم. کسی هم نمیتونه بگه که غیره من الحواس داخل در لدخوله هست. واو آورده، فصل آورده، هم دیگه چی میشن؟ جدا میشه. اما بس ثانی هم با من باشید. نه فکر خوبه ها، نه منظورم این که آدم فکر کنه ولی از بحث خارج نشه. اون که شما میگید یه بار ما خودمون میخوایم از خارج بحث کنیم، یعنی نظر بدیم به این صورت که بگیم آقا برداشت ما از عبارت فقها اینه که بین حواس مختلف تفکیک قائل نشدن، جهتش هم روایت عامه بوده. یه بار داریم عبارت فقها رو میگیم. بعد تو فقه برای اینکه آدم از مسیر خارج نشه باید از کیفیت استدلال ها خارج نشه. تو بعضی از درس‌های خارج که منم مراجعه می‌کنم طرف داره حرف خودش رو می‌زنه. مثلا نکن صیغه ام ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب ندارد. طرف به نظر ما ظهور در وجوب دارد. این چینش بس غلطه. اون باید بگه با مراجعه به کتاب‌های اصولی در مجموع این آرا رو می‌بینیم. ادله نظری اینه، ادله نظری اینه، نقدش اینه، جنبندیش اینه، از خروجیش اینه، این خروجیش اینه، درسته؟ حالا اگر شما میخوایید نظریه جدیدی هم ابداع کنی، اختراع کنی، بعد از بیان نظریات گذشته هست. این صورت نمیشه متد یاد گرفتن، روش یاد گرفتن. تو هر بحثی که شما تو بحث فقهی وارد بشید باید بتونید آرا و انظار قدما به اضافه ادله، متأخرین، معاصرین، ادله، نقد، جنبندی، بعد خروجیش نتیجه گرفته باشه. ما الان خود ما در مانحنوی غالبا همین ثبوت دیه هستیم و معنا نداره که بین حواس مختلف فرق گذاشته باشه. مضاف بر این که آقایونی که در حواس دیگه غالب دیه بودن به روایات عامه استدلال کرده. شما روایت عامه رو قبول نداری؟ میگی مقتوع سنده؟ خب جبران بشه. روایت عامه میگه اختصاص به اعضا داره، ما وجهی برای اختصاص نمیبینیم، ما خودمون آخر قالب دیه میشیم. اما بعد از بیان این مطالب، اما روایت عامه، روایت عامه رو قبول نکردن، گفتن که نه این ظهور در اعضا داره، اصلا شامل منافع نمیشه، به تعبیر شامل امور محسوس میشود، شامل امور معنوی نمیشود. بنویسید و ثانیاً روایت نبوی مذکور، این روایت اهل بیت دیگه هم گفتن اما چون پیغمبر خدا گفته اسناد داده میشه به رسول مکرم اسلام. فرق داره دیگه قطعا. کل ما کان فل انسان بشه، منافع قشنگ میتونه شامل بشه الان بحث، اما جسد که میاد میشه ظاهری. و ثانیاً روایت نبوی مذکور ظهور در اعضا داشته و شامل منافع نمی شود. نقطه بیلگول. مضاف بر این که این روایت به لحاظ سندی مقتوع بوده و قابل استناد نمی باشد، لذا مطابق قاعده عرش ثابت خواهد شد. نقطه همو ادامش بنویسه. البته همانطور که بیان شد بعضی از فقها در این زمینه به نظر قاطعی نرسیده و قائل به توقف شده اند. نقطه سرخ. شارح در ما نحن فی ذیل عبارت مصنف می‌فرمایند، شارح در ما نحن فی ذیل عبارت مصنف می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، و نسبه الی القیله، و نسبه الی القیله، یعنی نسبت داد مصنف ثبوت دیه را به قیل. نقطه بیلگون. لعدم دلیل علیه به خصوصهی، لعدم دلیل علیه به خصوصهی، این هم اولنه، لعدم دلیل علیه بر ثبوت دیه به خصوص اون ثبوت باشه، به خصوص اون حس چشایی، و شک فی دلیل العامه فانه کما تقدم مقتوع، و شک فی دلیل العامه فانه کما تقدم چی، این همون ثانیاً قسمت دومشه، قسمت اولش الان صاحب جواب نقل میکنیم. نقطه سر خط، پرانتز ببندید سر خط. صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 43 صفحه 311 در مقام نقد نظریه اول می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، لکن قد یشکلو، لکن قد یشکلو به ما اسلفناه سابقا. میگه این اثبات دیه اشکال میشه به چیزی که ما در گذشته بیان کردیم، من تبادر العضو الواحد، من تبادر العضو الواحد منه للمنفعت والاصل البراءت، اینو که بالا گفته بودن نوشته بودین، والاصل البراءت فیتجه هین اذن فیه الحکومت. یه توضیح، دو تا عبارت نگفتم چون توضیح هم اولن و ثانیه دیگه. ببینید در عبارت مرحوم شهید ثانی اومده که چرا مصنفین اسناد به قول داد؟ میگه چون دلیل خاصی در مورد اثبات دیه در صورت زوال حس چشایی نیست. روایت نبوی هم سندش ضعیفه. صاحب جوال میگه علاوه بر اینکه سندش ضعیفه، ایراد دلالی هم داره، چون متبادر از این روایت اعضا هست، شامل منافع نمیشود. نقطه سر خط. بذار فائدتون با هم باشید. میخوام بگیم که به نظر میرسه که وجهی برای اختصاص روایت نبوی به اعضا وجود نداره، که مضاف بر این که لفظ کل و مای موصول که ظهور در چی دارن؟ تعمیم دارن. میگه کل ما فل انسانه، هر آن چیزی که در وجود آدمی باشد. خب حواس هم جزء وجود، به تعبیر آقای سعیدی اگر میگه کل ما فل جسده فل جسمه، بله، ولی ما این روایت رو به این بیان هم داریم. لذا وجهی برای اختصاص وجود نداره. مضاف بر این که وجهی برای تفاوت بین حواس وجود نداره، که یعنی همانطور که حس بویایی، حس شنوایی به عنوان یکی از حواس دیگه در مورد ثابت می شود، خب در مان حنفی هم ثابت میشه. لذا حضرت امام گفته بود و این لم یکن چی؟ به بعیدن. لذا به نظر ما در مورد زوال حس چشایی مثل حواس دیگه ثابت میشه. البته قانونگذار مطابق نظر حضرت امام، مطابق نظر صاحب جواهر و مطابق نظر آقای خویی در اینجا قائل به ثبوت عرش است. بذار فائدتا نه قالبی نداره که، از کجا قالب بگیم؟ نه نمود، نمود همون تبادره. نمود که شما میگی در این همون تبادره دیگه. یعنی شما میخوای بگی متبادر از لفظ مای موصول عضوه، از کجا میگه عضوه؟ عضو نمیتونه باشه که، جسد داریم. آره نه اونم نمیتونه باشه، خاطر اون خاص این عامه. یعنی دو بیان مستقله، بیان خاص غیر خاص و عامه ها. بیان خاص بعضی وقتا به خاطر بیان مورد، مگه نخوندید که تو اصول فقه خوندید دیگه، مولا میگه لا تأکل رمان، درسته؟ بعدن میگه چی؟ لا تأکل رمان الحامز. شما نمیتونه بگی این اینو قید زده، که چون لا تأکل رمان مطلق بوده، این شاید به خاطر فرد غالب گفته، اونجا هم شاید به خاطر فرد غالب گفته. فرد غالب که بخواد بشه دیگه مفهوم نداری، چرا خارج نمیکنه؟ مثل به نظر میرسد وجهی برای اختصاص روایت نبوی مذکور به اعضا و جوارح وجود نداشته و لفظ کل و مای موصول ظهور در تعمیم دارد، ویلگول، مضاف بر این که هیچ تفاوتی بین این حس با حواس دیگر مانند بویایی وجود ندارد. لذا همانطور که بسیاری از قدما در این مسئله قائل به ثبوت دیه می باشن، ویلگول، دیه ثابت می گردد. نقطه. البته قانون گذار قائل به ثبوت عرش بوده و در قالب ماده 695 در این زمینه می‌فرماید، دو نقطه تو پرانتز، از بین بردن حس چشایی و نقصان آن بلگول موجب عرش است. نقطه پرانتز رو ببندید. این شد بیان مطلب اول. نقطه سر خط بیان مطلب دوم. بیان مطلب دوم، دو نقطه بذارید. حکم ادعای از بین رفتن حس چشایی. من عبارت قبلی رو همه رو خوندم و یه بار عبارت رو بخونم. الخامس و از ذوقو، مسئله پنجم از مسائل مربوط به منافع حس چشایی هست. قیل گفته شده است، والقائل و علامت و قاطعا بهی، قائل به این قول علامه حلی رحمت الله علیه هست، در حالی که جازم هست، یقین به این نظریه دارد. و جماعتون فیه عدیتو، دلیل اول که غیرهی من الحواس و لدخولهی فی عموم قولهم علیهم السلام کل ما فی الانسان منه واحدون ففیه عدیتو. اینو همه رو گفتن نوشتید. و نسبه الالغیل، واو استیناف بیانیه که باید پاورقی بنویسید، پاسخ به سوال مقدره. سوال نگه چه امری باعث شد که مصنف اینو به قیلن نسبت داده، خودش حرفی نزده. میگه لعدم دلیل علیه به خصوصهی، ضمیر علیه به چی برمیگشت؟ اثبات دیه به خصوص زوال چی؟ حس چشایی. و شکه عطف به چی میشه؟ عدمه، یعنی لشک فی دلیل عامه فانه، به خاطر اینکه اون دلیل عام کما تقدمه مقتون، کما تقدمه شما در سالمی که آدرس داده میشه، محصای گذشته پاورقی کنگرم آدرس گذشته رو آورده. اما مطلب دوم انشالله برای جلسه بعدی. خب یک کاری رو من خیلی هی تأکید میکنم برید انجام بدید که یه مقدار قدرت علمی پیدا کنید. الان مثلا الان آقای سبحانی نظرش چیه؟ نگاه کنید سالمی کیا. آقای احمدی شما نظر مهذب الاحکام رو نگاه کن. خب چه ربطی اثبات دیهش داره منفعت غالبه؟ میدونم چه ربطی به خب باشه، دو تا منفعت داشته باشه، نطق هم یه منفعتش باشه، زبان به قالب و غیر قالبش کار نداریم که. بیاری کشه بیار کدام مثلا کی؟ نه برداشت از عبارده خب نه اشکال، من یکم متنه رو بیار اشکال نه، حالا الان میتونی پیدا کن. نه برداشت اشتباه. خب چی گفت آی سبحانی؟ بلند ببین، لا شک فی الذوق شیئا علی الجانی، هم حرفی که امروز گفتم نوشتید، قطعا فی الجمله باید جنایت واقع شده و باید جانی از عهده خسارت چی بشه؟ جبران خسارت بر بیاد. خب خب این همون تحریر محل بحثیه که ما بالا گفتیم نوشتید. خب ذهب المحقق الى الاول، خب ذهب المحققون از امامه، نه شرایط حاشر اسلام اینو نگفته بود که محقق این نداره که، خب علامه داره. از اون محقق اول چی میشه؟ اینجا به تعم ملکه ها؟ این همین که ما گفتیم تفاوتی بین اعضای دیگه نیست، بین حواس نیست، اگه بود به اونام نباید استدلال میشد. برای دیهش دلیلی نیورد، دیهش دلیلی نیورد که، یعنی باید ایشون عرش میگفت در حقیقت، باید رد کرد. خب این همین ها رو باید بشینید با هم تحلیل کنید. اول بس گفته محقق اینو میگه، خب نگفته محقق کرد و خودش هم میگه محقق تأمل کرده. خب این بطی بخون یکم بلندتر بخونه، شمرده تر بخون. موقع تکلم هم از فضای دماغت استفاده کن، هم از دهنت، از احدومو استفاده نکن. بگو
دعوا اختصاصها بالاعضاء الجسمية الخارجية فقط لما دفعها في المسألة استهشة والأحفة التسالف لأنها الأس في أمثال المقامة وهي بما يراه الأس ويحسن به مدة النزاع بولايته
الأرضية. حرف معذب الأحكام شد دیار ثابت ندونست، در حقیقت عرش هم ثابت ندونست، اما توقفه میگه بعد بره سراغ تسالو چون اینجا حاکم میتونه ورود کنه. خب اینکه نظریه نشد، این در حقیقت همون توقفه. خب شما چی میگه؟ خب دیگه کی قشنگ نگاه کنه، همینجوری باید برید عبارات رو نگاه کنید. یعنی شما قشنگ جامع بحثو خوندید، نظر اول من جدا کردم، دومو جدا کردم، سومو جدا کردم، استدلالو جدا کردم، نقدشو جدا کردم، جنبندی هم آوردم، فایدتون هم آوردم، قانونم آوردم، دیگه میمونه کار خودتون. اگه کار نکنید فقط صرف نوشتن باشه فایده نداره. شما مثلا ما الان همین بیانی که آقای سبحانی اومده گفته، خب شما میگو الان دلیل بر دیه چیه؟ شما از یه طرفی روایت رو اشکال کردی و تساوی قائل شدی، باز خودت هم اشکال کردی. لذا اگر جنبندیش بخواد این جنبندی ما باشه که اولا روایت اختصاص به عظم نداره، وچی برای تفاوت بین منافع وجود نداره، حرف درستیه، دیه سو. الان ببین حالا خلاصه مثلا آقای سبحانی الان دیه، یا ببین آقای موسوی اردبیلی تو این کتاب دیاتش اینا چی گفته، و این باعث میشه که شما قانون گذار که انهو گیر کرده. من توقف چرا مطرح کردم؟ توقف رو بخاطر این مطرح کردم که قانون گذار نمیتونه بعد از عدم اثبات دیه بره عرش. ببین یه بار نفی دیه هست ثبت العرش، یه بار عدم اثبات دیه هست. حکم در عرش کجاست؟ آیا هر جایی که دیه مقدر و منصوص ثابت نشد عرشه، یا هر جایی که دیه مقدر و منصوص نفی شد عرشه؟ طبق قانون هر جایی که ثابت نشد، به تعبیر دیگه از دو حالت خارج نیست، یا دیه یا عرش. طبق نظرهای سبحانی، طبق نظر حضرت امام، طبق نظر مهذب سه حالته: دیه، عرش، مصالحه. اگه اینو بپذیریم معناش این است که هر جا دیه نفی بشود عرش ثابت میشود. اما اگه دیه ثابت نشود، احتمال داره عرش باشه، احتمال داره عرش نباشه، نمیدونیم. بهترین راهکار چی میشه؟ مصالحه میشه، که ما البته قبلا گفتیم مصالحه فایده نداره. و ثانی الوجهین ان الذوق منفعت اللسان کمشم منفعت الانف یکون فی ذهابیته و فی ان المنفعت ظاهره اللسان و بیان و فی ذهابی تمام بده. و اما ذوق منفعت غیر ذوق لم یرد فی دید. خب نه، یه چیز دیگه داره میگه. ایشون اصلا صغرای قضیه رو قبول نداره. از کجا تنقیه؟ آره. خب نه، این داره اینو میگه که قیاس نیست. نه، آقای امید جوادای تبریزی میگه که اصلا ذوق منفعت زبان نیست، منفعت زبان نطق و بیان هست. به تعبیری اصلا منفعت بودنش منکره. من به خاطر همین اول بحث گفتم که منفعت و بلکه از اعظم چیه منافع است. این بیانی هم که شما خوندی همین بود، بیان آقای چیز هم همین بود. صغرویان وقتی اینو منفعت ندونیم، به تعبیری یه چیز همین حالی به حولی بدانیم، برای هر حرف درسته، ولی واقعا منفعت عظیمی هم هست. الحمدلله رب العالمین.